أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا فداه، وعجل الله تعالى فرجه الشريف، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. خب، تقریبی که محقق سیستانی دامت الله حسب ما به تقریر بیان فرموده بودن برای فرمایش محقق همدانی قدس سر رو بیان شد که حاصلش این شد که واژه نقض در جایی قابلیت استعمال داره و میشود اونو نسبت داد که اون اجزاء پیوسته داشته باشه و نقض یعنی این که اون اجزای پیوسته رو مفکک کردن، از هم جدا کردن و گسستن به جوری که فقط هیئت از بین بره ولی ماده سر جای خودش باقی باشه. و بر اساس این واژه پس فقط جایی صحیح اسناد نقض که ما یک کل داشته باشیم، ذات اجزا و ابعاد باشیم. البته لازم نیست که این کل حتما از اعضا و اجزا خارجی واقعی حقیقی برخوردار باشه، بلکه یا حقیقی باشه یا ملفق حقیقی و غیر حقیقی یا کلن غیر حقیقی، حالا ولی در عالم بالاخره تقدیر و اعتبار اجزایی باشه که بشه نقض به اون نسبت. و این تلفیق در جایی است که یا معتبر اعتبار کنه و یا این که یک صلاحیتی و استعدادی برای شی باشه که در اثر این استعداد کنه اجزای بعدم هست و این مجموعه و این کل ملفقاً بین این شی و اجزای بعد داره درست میشه. و قهرن به این ملاحظه میگیم در مواردی که شکی در مقتضی است و ببخشید قبل از این و مبرر این وجود تقدیری همون چیه؟ همون استعداد قابلیت برای بقاء. اگه این نباشه، اعتبارم نباشه، دیگه ما مصحی برای اسناد کلمه نقض نداریم. پس بنابراین جایی که میدونیم قابلیت بقا نداره یا اینکه مشکوکه که قابلیت بقا داره یا نداره، نمیدونیم این عقد انقطاعی بوده یا دائمی بوده، در این موارد پس بنابراین اسناد کلمه نقض یا باطل است یا مشکوک است و تمسک به دلیل نشویه مصداقیه میشه. باطل است مال اونجا که میدونیم نیست و در اونجا هم که مشکوکه میشه تمسک به دلیل نشویه مصداقیه. و امر سوم میشونم این بود که این یقین، حالا اینجا چجور درست کنیم؟ یقینه که توی عبارت یقین مگه اجزا داره؟ اونم اینجوری درست کردن که یا متیقن مقصوده یا اگرم یقین مقصوده به اعتبار اجزا متیقن اجزا پیدا میکنه، چون انعکاس پیدا میکنه اجزای اون در یقین، فلذا اسناد به یقین درست میشه، اسناد نقض به یقین درست میشه. و باز بنابراین هم طبق همه حرفی که زدیم باید متیقن یه چیزی باشه ذات ابعاد و اجزا تا اینکه اون انعکاس پیدا بکنه. این حاصل تقریبی بود که به تقریری بود که ایشون برای محقق همدانی بیان کرد. حاصل مناقشه ایشون این است که اون امر اول لا نقاش فی، بل کلمه نقض معناش همونه و این درست، اما این برداشت از کلمه نقض که باید یه وجود تقدیری باشه این تمام نیست. حالا عبارت تقریر خیلی یه جور خاصیه و درش خیلی ابهام وجود داره، ولی اون چه که حالا برداشت میشه از فرمایش تقریر این است که ما باید تفصیل بدیم بین جمله ایجابی و سلبی. این کلام در جمله ایجابی درست، ولی در جمله سلبی نه. و ما در بحث ما جمله سلبیه، لا تنقض الیقین، لا یا لا ینقض الیقین به شک. حالا توضیح مطلب اینه که چرا فرق است بین این دوتا. توضیح مطلب این است که در جایی که شعار نفی می فرماید، فرماید این طهارت نقض نمی شود، وضو نقض نمی شود، در این موارد انسان می فهمه که می خواد بگه یعنی من همون طهارت رو پایدار می دونم، اعتبار بقا دارم براش، فلزاست که میتونی آثار نماز بار کنی بری نماز بخونی، این نقض نکرده او را. مثلا میگه رعاف نقض نکرده وضو را. یعنی چی؟ یعنی اون وضوعی که من اعتبار کرده بودم و داشتین قبل رعاف اعتبار کرده بودم، این اعتبار من بعد رعاف هم هست، این رعاف هم هست، بعد رعاف هم هست، این اعتبار من وجود داره، هستش. خب ما در اینجا که داره اعتبار میکنه و قهرن این اعتبار دائر مدار مصلحت دیگه، اگه مصلحت میبینه که وجود داره اعتبار میکنه. و ما در اینجا احتیاج به وجود تقدیری که نداریم، برای اینکه خب اعتبار کرده دیگه، و مثل قبلش وجود تقدیری نمیخواد. ولی در جایی که نه اعتبار نمیکنه برای بعد، مثل اونجایی که میگه ینقض الحدث و ینقض الوضو، النوم ینقض الوضو، اینجا دیگه اعتبار نمیکنه که بعد از نوم هم وضو هستش که بتونی بری نماز بخونی. اینجا اونجاییست که ما به وجود تقدیری نیاز داریم، یه وجود تخیلی، یه وجود تقدیری بهش نیاز داریم، پس چی شد نتیجه؟ این شد که در جمله ایجابی چون در اونجا اعتبار نداره، قانونن اعتبار نکرده که همینطور این باشه، بله؟
در ایجابی فواید که چون
در ایجابی باید تقدیری باشه، در سلبی نه، در سلبی نه. وقتی میگه رعاف لا ینقض الوضوء، یعنی چی؟ یعنی وضوء تو هم تو بر نماز تو بخون دیگه، نمیخواد بری وضوء بگیری، پس یعنی اون وضوءه من اعتبار کردم هستش. اینجا وجود تقدیره دیگه نمیخواد، اعتبار کرده هست دیگه. اما اگر گفت که النوم ینقض الوضوء، خب دیگه بعدش که همه اعتبار کنه وضوء هست، بعد از اینم هستش که بخواد بشکنه، خب چرا این که نیست، چون معلومه که دیگه اعتبار قانونن بودن وضوء رو اعتبار نکرده. پس حالا که نقض نسبت داره میده رو چه لحاظیه؟ اگه اجزا و ابعادم نباشه که نمیشه نسبت بده. پس معلوم میشه به لحاظ این وجود تقدیری که نشأت میگیره این وجود تقدیر از اون استعداد برای بقا، به این لحاظ کلمه نقض رو استعمال کرده و به کار گرفته. و در بحث ما دلیل و در بحث ما جمله ما چیه؟ لا ینقض الیقین به شک. خب لا ینقض الیقین به شک فرموده نفی دیگه، یعنی میخواد میفهمیم ازش که یعنی این شک باعث نمیشه من دست از اون قانون و اعتبارم برداشته باشم، اون همجور هستش. پس یه وجود تقدیری اینجا میخواد چکار کن؟
ولو مقتضی هم نداره مستصحب،
ولو مقتضی نداشته باشه، ولی او داره اعتبار میکنه یه امر ذات اجزای رو بالاخره، که به خاطر همین که بالاخره ذات اجزا از خودشون در حدوث که ذات اجزا بود میشد نسبت بده دیگه، حالا همونو میگه هست. و اگر بخوایم حالا نیست دو کلمات نقلش، اصلا اینجا تلفیق نیست، تلفیق هم نیست، میگه همون هست، اعتبار داره میکنه همطور هست. خب چون همون هست و اجزا هم داره، پس میتونه بگه نقضش نکن. این حاصل کلام ایشونه، اما خیلی جوری مقرر بیان کردیم ما اینجوری. بعد حالا این برای این که ما چجور از این حدیث میفهمیم، چجور این از این نقض میفهمیم که اعتبار کرده، خب این بیانی کردیم یه روز جنرال اعتبار کرده، برای این که معلومه بعد از اونجایی که میگه نقض نمیشه رعاف، یعنی خب میشه نماز خون دیگه، نمیشه پس فرا وضوع هستش دیگه، یه چیزا ساده ایست، بیان ساده ای داره دیگه. اما حالا با یک آب و تابی، حالا اینجا بیان شد که لعن علال قاعد خودشون این آب و تابو فرمون داد که بله مقدر از خودشون، چون فرمان که ببینید ما یه مقدمه ای که ما در باب یه استعاره کناییه داریم، یه استعاره تخیلیه داریم. استعاره کنائیه این است که در ضمیر و باطن دل شخصی یک چیز رو از یه لفظی اراده میکن، ولی او رو ابراز نمیکن، ولی لوازمش رو ابراز میکن. اینجا مثل چی؟ مثلا حالا مثال مثل این حرف شاعر گفته است که از المنیت و انشبت از فارها، تتمش هم اینه که ایشون زید نشد، الفیت و کل تمیمتن لا تنفع. از المنیت و انشبت از فارها، منیه یعنی مرگ، چون مرگ فرو برده پنجه های خودش رو، چنگال خودش رو، نمیدونم ناخون های خودش رو در من، دیگه هیچ چیزی فایده نداره دیگه، حالا هرچی بخواه دنبال هرچی بخواه، اون چنگالش همچین فرو برده. از المنیت و انشبت از فاره ها. خب اینجا این شاعر تو دلش منیه رو سبق فرض کرده که دارای چنگال و اسفاره خیلی تیز و بزرگ و درشت و نمیدونم طویل و ایناست، ولی او رو اظهار نکرده. ولی چیشو اظهار کرده؟ اسفاروها. اگر مرگ سبقه پس اسفارم داره دیگه، اسفار اون چنینی داره. نسبت این منیه نسبت به اون سبوش میگن استعاره کنایه، نسبت به اظفار میگن تخیلی، یعنی در اساس اون تخیل میشه که پس بنابراین یک ناخونهای درشتی هم داره. یا مثال دیگری میزنن، میگن فرمان ولئن نطقت بشکر برک مفسحا فلسان و حالی به شکایت انتقو. اگر من با زبان و لسان با نطق کنم، تنطق کنم به شکر تو، اونم مفسحا آشکار کنم، بگم شکران لله شکران لله، اما در کنار این شکر لسانی و زبانی که دارم انجام میدم، فلسان و حالی به شکایت انتقو. خب اینجا شاعر فرض کرده که در کنار خودم یه حال یک فرض دیگری هم فرض کرده که اون حال منه، و اون حال که فرد آخریست اون لسان داره حرف میزنه و حرف زدنش از حرف زدن منم رساتره، او انتقه. خب دارم شکران لله شکران لله میگم، ولی لسان حالم میگه خیلی پژمردم، خیلی بیچارم، خیلی ناتوانم، خیلی شکایت دارم از اوضاع مختلفم. حالا در اینجا هم باز این که داره فرض میکنه فرد آخری را، این تو دلشه، اونو اظهار نکرده، ابرازش نکرده، اما با اینکه اون لسان داره. خب وقتی فرد آخری، فرد آخر خب لسان داره دیگه، چشم داره، زبان داره، گوش داره، فرد آخره دیگه، با بیان یکی از لوازمش که اون لسانش باشه، که لسانش انتقه است گفت. حالا می فهمن در ما نهنفی، ولی وقتی فهمد لا تنقض الیقین، به شک ما از این که نقض به کار برده و نقض نمیشه الا در جایی که اونجور باشه، میفهمیم که این اعتبار کرده یک چیز ذات اجزایی را، منتها نگفته، صراحت به کلامش نگفته که من همچین چیزی رو اعتبار کردم، ولی میگه وقتی میگه که لا ینقض الرعاف الوضوء، از این که نقض نسبت داده شده معلوم میشه این گوینده وضوء را اعتبار کرده، همچون که در حدوث اعتبار کرده، در بقا هم بعد از رعاف هم اعتبار کرده که هست هم اینجور قانونه، فلزاست که کلمه نقض رو داره به کار میبره، لازمشه، لازمه این که نقض رو به کار ببری اینه که پس اونو که انجام دادی، اون اعتبار رو کردی. خب حالا اینا دیگه توضیحاتیست که بیازد آقا و سیداشه دیگه، ولی اصلش حالا هم بود که از کرده. خب پس بنابراین این فرمایش محقق همدانی که می‌فرماید ما وجود تقدیری، اجزاء تقدیری یه باید فرض کنیم که انا اجزاء تقدیری یه فرض شده است و به لحاظ او داره اسناد داده میشه و این اجزاء تقدیری یه مال جایی است که صلاحیت برای بقا و استعداد برای بقا رو داشته باشه، فلذا نتیجه میگیره که روایت شامل موارد شک در مقتضی نمیشه. این تمام نیست. چرا؟ به خاطر اینکه این جمله جمله نافیه است یا ناهیه است و ما میدانیم وقتی این جا میخواد بگه که همون آثار میخواد بگه بار کن باش نماز برو بخون بار، چه همون آثار مثل حدوث در مقام بقا هم همون آثار در مقام حدوث در مقام بقا هم هست و این لازمش چیه؟ که اعتبار کرده باشه دیگه. پس جا نمیمونه برای اون کار نمیدونم ادبی و اسنادی و اینایی که بخوای با اون تلفیق درستش کنی و اینا، را اعتبار کرده دیگه، اعتبار کرده که وضوح هست. این به خدمت شما عرض که اونچه که ایشون در اینجا فرمودند و بیان فرمودند که من حالا نمیدونم دیگه، حالا این که عبارات یه مقداری لازمه که حالا تطبیقا عرض بکنم یا نه، مقرر یه جوری اینجا بیان فرموده که یه مقداری حالا بعد از بحث اگه خواستید اونو عرض میکنم یا معطل اون جهت نشه. و اما اون چه که راجع به مقدمه سوم فرمودن اونجا فرموده است که خب ما در مورد یقین چه گفتیم؟ گفتیم یا مراد از یقین متیقن است که ما نصب علی شیخ الاعظم، و یا خود یقین است. اگر متیقن مقصود باشه چه خب اون اجزا و ابعاد داره، ولی این که مراد از یقین متیقن باشه خلاف ظاهره. پس مراد از یقینه، مراد که یقین بود خود یقینه، و یقین چون مرآت بر متیقنه، بنابراین اون خصوصیات متیقن منعکس میشه درش، اون اجزا داره اینم داره، پس برای نقض میشه بهش نسبت داد خود یقین. اشکالی که در اینجا میفرماین این است که این که بخوایم قصد بگیم مراد از یقین در اینجا متیقن است، خب این اولا نیاز به قرینه داره و قرینه ما در مقام نداریم که مقصود از یقین متیقن باشه. تازه حالا بپذیر که مراد از یقین متیقن، اگر بپذیریم باز اسناد نقض درست نمیشه. چرا؟ چون در باب مجاز حق پیش ما این است که استعمال لفظ در خارج معنا نیست، در معنای آخر نیست. یعنی اینجوری نیستش که یقین یعنی وضوع، بلکه مجاز مراد استعمالیش با مراد جدیش تفاوت میکنه. یعنی مثلا یقین یعنی خود معنا همون معنای یقین رو داره، نگه یقین یعنی وضوع. یقین یعنی یقین، این مراد استعمالیش. مراد جدیش میشه مثلا وضوع چی مثلا وقتی میگیم که اسد و مقصودمون رجل شجاعه، اسد در رجل شجاع استعمال نشده، اسد تو معنای مسد استعمال شده، این همون شیر. مراد استعمالی و مراد مجاز، مراد استعمالی همون معنای لغویشه، مراد جدیش اونه. حالا به چه نحوی؟ مراد جدی اونه، حالا تصرف عقلیه که ادعا میشه او هم استاق این است، او هم این است. فلذا ایشون میفرماید که ما در موارد مجازات هم باید برای ترابط بین کلماتی که در اون جمله میخوایم استعمال کنیم لحاظ معنای استعمالی رو بکنیم، مراد استعمالی رو بکنیم، نه مراد جدی. مثلا میگن اگر گفتیم رأیت اسدن و مرادمون رجل شجاعه نه شیره اینجا، و اتفاقا ما هم تو که اون رجل شجاع رو دیدیم فرزندش هم همراهش بود دیدیم، اینجا غلطه بگی رأیت اسدن و معه ابنه، به بچه شیر نمیگن ابن شیر، میگن شبر. و دیگه رأیت اسدن و شبلهو، اون معنای استعمالیشو باید مراعات بکنی در ترابط کلمات و جمل، نه معنای جدی رو و مراد جدی رو. بله بگی رأیت اسدن و ابنهو میخندن مردم، به اسد ابن داره. این همین دلیل است بر این که در باب مجاز استعمال کلمه در خارج معنای خود عرفیش و لغویش نیست. خب این شاهد خوبی هم هست اینشون، علاوه بر اینکه مرحوم امام اخزن من آقای آش محمد رضای مسجد شاهی که یه مدتی قم آمدن و تدریس کردن، امام درسشون میرفتن، این مبنای در باب مجاز رو اوج کرده که، و حرف ایشون هم همین بوده که اصلا اگه لفظ در خارج معنا اون استعمال بکنه اصلا اون شیرینی رو نداره، اون هنرمندی توش نیست، اون خدمت شما این است که نه شیر، یعنی همون شیر رو اینونه، اصلا اون غلطه که استعمال لفظ خارج بخواه بکنه، اون بلا میشه مثل مشترک لفظی، اصلا هم اسم این هم اسم اون. خب بر این اساس میگم خب شما مراد جدیتون از یقین شد مال وضوع، ولی شما باید در مقام استعمال کلمات و اسناد چیزی به او و اینا خودشو ملاحظه بکنید. وقتی یقین اجزا نداره چی رو میگید؟ بنابراین اگه بخوایم بگیم این خب اون قسمت که خب فرمایش. بعد میفرمایند که و اما اذا کان المراد من الیقین هو الیقین به ما انه مرآت للمتیقن و صدق النغز انما یکون به لحاظ المرآتیه فیمکن الجواب عن و ان فی مورد الطهاره مقتضی الطهاره مقتضی لبقاء حال اول المانع و مقتضی المعلوم ليس مقتضیا للعلم. حاصل کلام حالا به حسب اونچه که از این عبارت و از این قسمت تقریرات استفاده می شود اینه که خب حال شد یقین مرآت برای چی؟ برای اون متیقن. وقتی شد مرآت برای متیقن میگن خب مقتضیه برای طهارت که حالا فرض کنید برای طهارت یه وجودات تقدیری درست میکنه، این مقتضی برای طهارت و برای اون متیقن و برای اون معلوم، این مقتضی برای این نیستش که علم هم دارای اجزا بشه که بله در باب علت قبوله که علم به علت علم به معلول میاره یا علم به معلول علم به علت میاره، اینا درست، علم به علت علم به معلول میاره، علم معلول علم به علت میاره، اما مقتضی معلول که مقتضی علم نیست، یه چیزی مقتضی برای معلوم است. خب ممکنه این مقتضی باشه ولی شما علم پیدا نکنی، یقین پیدا نکنی، این مقتضی اون نمیشه که. فرموده است که فیمکن الجواب عن به ان فی مورد طهاره مقتضی طهاره مقتضی لبقاء حال اول المانع و مقتضی المعلوم لیس مقتضیا للعلم. نعم العلم بالعلت التامه للمعلوم یحصل لنا العلم و کذا العلم بمعلول المعلوم اون هم باعث میشه که علم به علت بده بود. اما و اما مقتضی المعلوم فلیس مقتضی للعلم کما اذا کان شی مقتضی لصحت المزاج مثلا فاقتضاؤه لیس مقتضی لعلمی به فان للعلم وسائله الخاصه به. علم خودش مبادی خاص به خودش داره، استدلال، برهان، دیدن، تجربه، فلان اینا، اما این که اون شی مقتضی داره، مقتضی اون باعث نمیشه که من علم پیدا کنم به اون. این فرمایشش نفهمیدیم ارتباط این رو، این اشکال رو با اون مدعا کجای اون حرف اشکال، اون چیزی که قبلا بود این بود که چون این مرآت برای اونه خصوصیات اون منعکس میشه، داریم نمیگیم مقتضی اون مقتضیه به واسطه اون مقتضی داره منم علم پیدا میکنم یا یقین پیدا میکنم،
مطلب
درست دیاره ارتباطش کنم، رب نداره به اون که خودشون توضیح داده، حالا شاید نمیدونم مقرر تلقی شاید نکرده، نمیدونم، مگه ما میگیم که مقتضیه اون مقتضیه اینه؟ نه، ما میگیم حرف اونجا توضیحی که اونجا دادن این بود که چون این مرآته برای متیقنه پس خصوصیات متیقن که اجزا و ابعاد داره که اما در یقین منعکس میشه، و به واسطه منعکس شدن در یقین اسناد نقض درسته. از این باب فرمودن این چه خدمت شما هست. و اگر اینم نخواهیم بگیم پس به نقض به یقین چجور نسبت داده شده؟ راهی جز این ندادیم. خب این خدمت شما هست که اینجا دو تا مطلب هست که حالا ظاهرا غیر از این تقریر که به دست ما هست، حالا اون یه تقریر دیگه هم که وجود داره، یه تقریر سومی هم هست که مال جناب آقای مروارید ظاهرا که حالا اون در دست ما نیست و من احتمال میدم که اینا تفاوت داشته باشن با هم دیگه در تلقی مطلب و تقریر مطلب. یکی از مناقشاتی که اینجا شده به فرمایش ایشون، مؤیدن به فرمایش محقق همدانی، این است که خب شما گفتید در ایجاب اونجا ما احتیاج به وجود تقدیری نداریم. داریم در ایجاب، داریم در نفی نداریم. به اون بیانی که گفت اشکال شده این حرف شما با ظاهر روایت سازگار نیست، چون در روایت چی داره؟ فرموده است که هم ایجاب هم نفیه. لا تن لا ینقضه ولیکن انقضه به یقین آخر، یا ینقضه به یقین آخر. خب لازمه ینقضه به یقین آخر چیه؟ این است که اجزاء تقدیریه فرض شده. اما لا ینقض معناش این است که اعتبار شده، اجزاء تقدیریه نیست و این خلاف وحدت سیاقه. بالاخره یا اجزای تقدیریه هست، خب پس در هر دو باید باشه، یا اعتباره، در هر دو باید باشه. این فرمایش شما باز روایت سازگار نیست. خب این اشکال ظاهرا وارد نباشه. چرا؟ چون وحدت سیاق اقتضا نمی کنه که، حالا اگر قبول کردیم که سیاق از قرائن است و اون خود اونم محل کلام، اما این معناش این نیستش که باید علل و مبررات مجاز و استعمال در همه جمل یکسان باشه. نسبت به اون جهتش که میگه لا ینقض و آثار رو بار کن، خب این قرینه است برای این که یعنی من اعتبار کردم اون تو طهارت همتون مستمر وجود داره. خب مبررش این که اعتبار کرده معتبر وجود او را، که اون هم یه موجودی است، که اون موجود معتبر یه موجودی است که زارای اجزا و ابعاض، فلذا درست است که به اون نسبت داده بشه. اما بعد که میفهمد ینقضه به یقین آخر، او باید وجود تقدیری داشته باشه تا بتونه بگه ینقضه. و چون در جایی که شما اعتبار و چون در جایی که شما یقین به خلاف داری اعتبار نکرده، جایی که یقین به خلاف داری اعتبار نکرده، خب در اونجا باید چی باشه؟ اونجا باید تقدیری باشه. قهرن قهرن اینجور ممکنه گفته بشه که یک شیء را که میخوایم راجبش هر دو حرف رو بزنیم، باید اون قابلیت رو داشته باشه،
شد استفاده بشه.
نتیجهش باز چی میشه؟ حرف آقایستانی، حرف محمد رحمدانی میشه، که به خاطر اون ذهن پس باید اون شیعی باشه که دارای استعداد بقایه. تا اینکه بعد بتونه بگه ینقضه به یقین آخر، چون راجع به یه چیز دیگه، یه چیز داره نگاه میکنه، میگه اگه شک داشتی نقضش نکن، اگه یقین به خلافش کردی نقضش کن. پس اون چیزه باید یه چیزی باشه که استعداد بقا رو داره تا وجود تقدیری بتونه داشته باشه، تا یه کل درست بشه، تا نقض بشه، اسناد داده بشه.
در واقع این جواب رو دوباره بهش اشکال
میکنه،
چون جواب میگفت
نه، اگه میخوای اشکال کنه اینجور، نه خلاف سیاقه، سیاق که ابی نداره، که سیاق که لازمش سیاق این نیستش که باید علل و مبررات مجازیت در همه یه جور باشه، که اشکال به این که این خلاف سیاقه این درست نیست. اما اونی که میشه گفت این است که نه، این حرفای شما مخالف با فرمایش محقق همدانی نیست، یعنی در نهایت باید حرف او رو بپذیریم. چرا؟ برای اینکه بعد گفته ینقضه به یقین آخر، پس باید اون همچی چیزی باشه، چون به یه چیز داره نگاه میکنه، میگه اون وقت در اون صورت نقضش نکن، در این صورت نقضش کن، و شما برای نقض کردن رای ندارید جز این که کل درست کنید. کل درست کنید هم نمیشه جز این که اجزای تقدیریه داشته باشه. این یک مطلب که گفته شده. مطلب دیگر این است که
یعنی اون اجزای تقدیری که در مثلا بلیان وضوع به یقین آخر باید فرض بشود، چون لاتنقضن نسبت به طهارته، یعنی وضوع هم نسبت به طهارته، پس این قرینه میشه که اونجا هم در لاتنقضن اجزای تقدیری مراد جدی.
نه نه نه
نه
نه، ولی اون که گفته نقض نفر نقض نکن، ولی این است که اعتبار کرده هستش،
مصحش
اونه
اجزای اعتباری دواند باشه،
ولی بعد میگه ینقضه به یقین آخر،
این باید حتما اجزای
تقدیریه داشته باشه. پس بنابراین مفروض در روایت، موضوع در روایت باید چیزایی باشه که هم بشه گفت ینقض هم بشه گفت لا ینقض.
پس اختصاص فهمیده میشه،
پس معلوم میشه این موارد شکی در مقتضی رو نمیگیره، چون اونجا هم چیزی نیست که هر توشو میشه گفت. قهرن اونجور چونجه منطقه مبررهای اونجا با اینجاش فرق میکنه، و این سیاق اقتضا نمیکنه مبررهای یکی باشه. نفیشو که نسبت میفرماد نهی میکنه یا نفی میکنه علی اختلاف نسخ و اینا، این به لحاظ این است که اعتبار کرده هست دیگه. اونجا نکته ادبی استعمالی نمیشه که وجود تقدیر داره، نکته ادبیش اینه که اعتبار شده هست. اما وقتی میگه اون ینقضه به یقین آخر، نکته ادبیش باید این باشه که ذات اجزا، ذات اجزا هم که نمیشه چون اعتبارم که نکرده، ذات اجزای تکمینی هم که نیست، پس باید چیزی باشه که بشه تخیل این کرد که اجزا داره. کجاست که میشه تخیل کرد که اجزا داره؟ که شک در رافع باشه. مناقشه دیگری که به فرمایش ایشون شده اینه که خب شما با این بیانی که میکنید نمیتونید بگید روایت که شامل شک در مقتضی میشه، شما میگید که اون میشه مبرر باشه، اعتبار اگر کرد دیگه نیازی نیست، به وجود تقدیر نیست، اما معین این چیه که اعتبار کرده به اون لحاظه؟ دو راه داره، یکی این که اعتبار کنه نیاز نیست، یکی این که وجود تقدیری باشه اینم نیاز نیست. از کجا فهمیدید که روایت اعتبار به وجود تقدیری نیست؟ پس شما هم که در مقابل محقق همدانی میاد اینجوری جواب میدین، شما هم پاتون گیره، برای اینکه شما فقط کاری که کردید گفتید علاوه بر وجود تقدیری یه چیز دیگه هم اومدید اضافه کردید، گفتید اعتبار کند، اما معینی که برای اعتبار نیست لعل اون از اون باب باشه.
الا تنبوزی که میگه شاید از باب اجزای
تقدیریه باشه، اگر از اون راه باید شک در مقتضی دیگه جاری نمیشه، در شک در رافع جاری میشه. خب این بیانم به حسب ما افهم اینم وارد نیست به بیانه، نه ایشون اینجوری نمیگه، ایشون گفت فرق از بین ایجاب و سلب باید دقت بکنید، فرق از بین ایجاب و سلب. ما در مورد ایجاب لامحاله احتیاج داریم، یعنی معین است به اعتبار،
نگه هر دو راه در هر دو مورد،
نگه هر، چون اونجا میخواد بگه نماز درسته، وضو نمیخواد دیگه بره بگیری، طهارت دیگه نمیخواد تأثیر بکنی، یعنی من دارم میگم وضو هستش، نمیشه غیر این. تو وقتی خودش داره میگه وضو هستش دیگه اونجا به وجود تقدیر چه احتیاج داری؟ معین است که باید اونجا در صورت خدمت شما نهی و نفی باید اعتبار باشه، نه دو راه موجوده شما چرا اینو بر اون ترجیح میدید؟ اونجا باید اونجوری باشه. در کجا؟ در نهی و نهی و در ایجاب
باید تقدیری
باشه. باید تقدیری باشه، چون بعدش که نمیخواد اعتبار نکرده هستش، این اعتبار بشه درد میخورم، در وضو هستش خب نیستش که، اگه کسی خواب رفت که دیگه نمیشه اعتبار وضو نکرده که برای او. پس بنابراین چرا بگی باز نقص؟ تو که اعتبار وضو نکردی، به اعتبار همون وجود تقدیریه که انه تو تخیل انسان میاد که یک چیز ذات اجزایی همطور ادامه داره، میگه نقضش نکن. بنابراین و اما در این حال مطلبی هم که ایشون می‌فرمودن در توضیح کلام محقق همدانی در مقدمه استان که ما اجزای اینجوری لازم داریم که انه همینطور استمرار داره، مگر استمرار در زمان موجب اجزا داشتن میشه؟ نه، اگه خودش اجزا داره این شیء ازا اجزا رو ما متحرک در زمان میبینیم، ماشیه در زمان میبینیم، اگه نداریم مثلا یه امر بسیطی میگه من تو هستش، امر بسیط همینطور هستش، این همش یه اجزا داره، ها پس همه جا وقتی نقض شما نسبت میدید این که باید جور دیگه فرض کنید،
پس اون
این نیست که اول چون همینطور که هر نفس اینا عجز اون فایده نداره
هر چیزی این فرض میشه
هم بسیط میشه فرض کنی هم دو استمرار داره الالآباد ولی بسیط الالآخر الآباد هم بسیطه عجزا پیدا نمی کنه که باید خودش ذات عجزا باشه این ذات عجزا استمرار داره
یعنی
هستش باید باشدش تا بهش بگی که حالا نقضش نکن
یعنی این تصویر که
فرمودن
در عمود زمانی که
این
میاد میشکنه عمود زمانو
این فایده اینجور این
تصویر از توش در نمیاد
تعلیم و در نمیاد بعد خودش ذات اجزا فرض کنی خودش ذات اجزا فرض کنی اون وقت یه مشکلی که پیدا میکنی این که مگه طهاره لعنک کن تعالی یقین من طهارتک مگه طهارت اجزا داره طهارت امر بسیط حالا تو وضو ممکنه بگین لعن نکن تعالی یقین من وضو بگیم وضو همین غسلتان و مسحتان و اینا اجزایشه اما لعن نکن تعالی یقین من طهارته که اون طهارت خبثی هم هست که اون روایت صحیح دوم زراره خب طهارت این لباس که دیگه اجزا نداره که
اون
وضوام
که
اجزا
داره
بگه
اومده
اجزا
رو
شکسته حالا اون اجزا رو بگی که مثلا چون اعتبار کرده که انه وضوع هستش
حالا اون
اجزا رو که نشکسته حالا اون میگه نه چرا میگه کنه مثلا نوم باعث میشه که این وصله و مساوینا رو هم تقریب مفکک بشه اون
شکلی که اومده شکسته در عمود زمان
چجوری
چجوریش
به این شما اگه مقدمه اولا رو اشغال نکنید و بگید مسلمه چاره ای ندارید یه وقت شما اینجوری میگی
یعنی اجزا هم متفسخ بشه
دیگه اجزا پس باید یه اجزایی رو فرض بکنید دیگه
گویا نوم در وسط خود
کنار نوم میاد وسط این قصتان و مسعتان رو به هم میپاچه مثل نماز دیگه نماز که شما اصلا تو خود نماز
یه
آقا نشکنش هنو که اجزای بعدی نیمده
که
چجوری میشکنی؟ دو رکعت خوندی مثلا نماز ظهر دو رکعت خوندی وسطش میگه نشکنه خب چجور نشکنه یا یعنی این نشکن به لحاظ این است که وجود تقدیری فرض میشه یعنی کمه چهار رکعته داره فرض میشه تلفیق از اون دوتای که خوندی و اون دوتای که انو نیوردی اون وجود تقدیری داره کنه یه چهارتای الان هستش میگه نشکنش یا نه به لحاظ همون دوتای که خوندی همون دوتا که خونده که ان نه هست میگه اونو نشکن چون که با این مثلا خنده که میکنه یا زایی که میکنه یا حرفی که میزنه که ان همونا هم میپاچه همونا این هم به خدمت شما عرض شد که حالا این در دل مرغان چمن اینجا بسیار است حالا بسیار اکتفا میکنه مثلا الله علی محمد و آله